ثانیه‌های آغازین سه‌شنبه 8 فروردین 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. من سپیده بهکام میزبان شما در این مجله هستم و به شما خوش آمد میگم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 2 نهاد و 8 فرد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر و همچنین دست داشتن در تولید پهپاد و موشک‌های بالستیک تحریم می‌کند. 2 نهاد تحریم شده شامل آکادمی راوین که در آموزش سایبری نقش دارد و شرکت ایمن صنعت زمانفرا که تجهیزات ضد شورش تولید می‌کند هستند. افراد تحریم شده هم حسن حسنزاده، غلام حسین محمدی اصل، عباس نیلفروشان و عباس علی محمدیان هستند که با فرماندهی نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر کردند. این 10 بسته تحریمی کانادا علیه مقامات جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد در 36 ساعت گذشته حمله از جانب گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه مشاهده نشده است. حمله پنجشنبه گذشته به نیروهای آمریکایی در سوریه به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی منجر شد و آمریکا هم اقدام به حملاتی تلافی جویانه کرد که در جریان آن دست کم 19 نیروی وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه گفت با وجود حملات روس‌های اخیر آمریکا برنامه‌ای برای خروج از ائتلاف ضد داعش در سوریه ندارد. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور شامگاه دوشنبه اعلام کرد تعداد قربانیان تصادفات رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی تا کنون به دست کم 513 تن رسیده است.
متاسفیم که بگیم 513 نفر از هموطنان ما بر اثر تصادف جان خودشون را از دست دادن. بالغ بر 10,000 نفر مجروح شدن، مصدوم شدن.
کارشناسان حمل و نقل پیش از این گفتند استاندارد نبودن جاده‌ها و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقش مهمی در تصادفات مرگبار در ایران دارند. در پی اعتراضات و اعتصابات گسترده در اسرائیل، نخست وزیر این کشور اعلام کرد بررسی طرح مربوط به اصلاحات قضایی را به تعویق می‌اندازد. بنیامین نتانیاهو شامگاه دوشنبه در نطقی تلویزیونی گفت برای جلوگیری از شکاف در کشور تصمیم گرفته تا رسیدن به یک اجماع گسترده تر جلسات دوم و سوم بررسی این لایحه را به تعویق بیاندازد. بلافاصله پس از نطق نتانیاهو اتحادیه کارگری اسرائیل اعلام کرد اعتصاب سراسری را لغو می‌کند. مصر برای گردشگران ایرانی و چند کشور دیگر ویزا صادر می‌کند. احمد عیسی وزیر گردشگری مصر روز دوشنبه در این باره گفت
من الجزائريين والمغاربه والايرانيين والاسرائيليين في بعض المطارات المصريه.
به گفته وزیر گردشگری مصر، تورهای گردشگری از الجزایر، مراکش، ایران و اسرائیل از این پس می توانند در بدو ورود به برخی فرودگاه‌های مصر ویزا دریافت کنند. مصر و ایران در 14 دهه گذشته روابط دیپلماتیک نداشتند. تیراندازی یک زن در مدرسه ابتدایی در نشویل ایالت تنسی آمریکا به کشته شدن 3 کودک و 3 کارمند مدرسه منجر شد و فرد مهاجم هم با شلیک پلیس از پای درآمد. پلیس نشویل اعلام کرد که 3 کودکی که مورد اصابت قرار گرفتند در بیمارستان جان باخته و هنوز اطلاعاتی درباره فرد مهاجم که 1 دختر جوان بوده در دست نیست. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، آنچه به نام عفو رهبری خوانده را نمایشی برای فریب دولت‌های غربی عنوان کرد و از مجامع بین‌المللی خواست مردم ایران را برای پایان دادن به جمهوری اسلامی یاری کنند. خانم محمدی همچنین بار دیگر برای شهادت درباره تعرض و آزار جنسی زنان زندانی اعلام آمادگی کرد. خانم محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بارها بازداشت و زندانی شده و آخرین بار به 10 سال و 8 ماه زندان و 154 ضربه شلاق محکوم شد.
سپاسگزارم رضا جمالی. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید یا رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید دنبال کنید و پیگیر خبرهای بیشتر از این طریق باشید. اما چکیده‌ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. خط و نشان رئیس دستگاه قضا غلام حسین محسنی اژه‌ای به ضابطان قوه قضاییه دستور داده که با هر نوع ناهنجاری خلاف قانون و شرع در ملأ عام برخورد کنند. نرگس محمدی در نامه ای از زندان اوین خطاب به نهادهای حقوق بشری گفته است که ما از جمهوری اسلامی عفو نمی خواهیم. جمهوری اسلامی باید پایان یابد. و کاهش قدرت خرید مردم میوه و برنج ایرانی تقریبا بدون مشتری مانده است. اگر با ما تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید، قطعاً درباره این مطالب و بیشتر از اینها خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ضابطان قوه قضاییه دستور داده که با هر نوع ناهنجاری خلاف قانون و شرع که در ملأ عام رخ دهد و به گفته او سبب آزردگی مردم شود برخورد کنند. آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 7 فروردین در جلسه که شورای عالی قوه قضاییه و شورای قضایی استانها تأکید کرده که ضابطان موظفند این موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند. در همین باره گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او درباره صحبت‌های آقای اژه‌ای پرسیدم و دیدگاه او را درباره برخوردهای سلیقه‌ای با مسئله حجاب و پوشش زنان جویا شدم.
داستان کهنه جمهوری اسلامی است. 500 سال علمای شیعه بعد از تشیع صفوی بالای منابر داستان‌ها و روایت‌های مختلف تعریف می‌کنند در مورد ابعاد اسلام. حکومت که به روحانیون رسید، شما چیزی جز برخورد با موی زنان، موسیقی، برخورد با همجنسگرایی و نماز جمعه از این حکومت به اصطلاح اسلامی ندیدید و نمیبینید. حالا هم قوه قضاییه حکومت هرگاه که میگه که من میخوام حقوق عامه رو احیا کنم، من میخوام با فساد مبارزه کنم، من میخوام کار خوبی بکنم، آخرش از سوش چیزی جز برخورد با رسانه ها، بستن بیشتر شبکه‌های اجتماعی و ساکت کردن بیشتر منتقدان در نمیاد. این اعتراضات 96 دی 96 که آخرش از سوش سال 97 تلگرام فیلتر شد و فیلترینگ تلگرام در اومد. امروز آقای اژه‌ای میگه که ما میخوایم با شایعه‌سازان برخورد کنیم، از حقوق عامه سیانت کنیم. ببین، فصل سوم قانون اساسی اصول 19 تا 42 متمرکز بر حقوق عامه، حقوق ملت. اصل 19 میگه مردم از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردار، نگاه کن رفتارهای حکومت با قومیت‌ها رو. اصل 22 میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل افراد از تعرض مسنون هست، نگاه کنید رفتارهای حکومت رو، شلیکاشو بعد از هر اعتراض. اصل 25 میگه شنود، سانسور، تجسس ممنوعه. حکومت ایرانی که پلیسی ترین حکومت های دنیاست. اصل 27 میگه اجتماع و راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاده. یک دونه اجتماع، یک دونه راهپیمایی، یک دونه تظاهرات در 40 سال گذشته مجوز نگرفته. بنابراین راستشو بخواید از این حرفای آقای اژه‌ای چیزی جز سرکوب بیشتر در نمیاد. موقعی که اینا رو بذار کنار سخنرانی علی خامنه‌ای در حرم رضوی و بعدم پیام نوروزیش، عملا به این نتیجه میرسید که سیاست کلی حکومت بستن بیشتر و بندوبست بیشتر هست.
آقای مهدوی آزاد، توی چند هفته گذشته خیلی گزارش ها ما داشتیم از اینکه افراد بسیاری رو بازداشت کردن، اصناف رو پلم کردن، دلیلش هم اعلام شد که رعایت نکردن حجاب هست یا اون چی که ما حجاب اجباری میدونیم، و روزه‌خواری. ائمه جمعه هم که میبینیم هر هفته کارشون این شده که بیان در مورد پوشش زنان صحبت بکنن، و دبیر ستاد امر به معروف هم چند وقت پیش گفتش که مسئولان وظیفه شرعی و قانونیشون هستش که برخورد بکنن با این مواردی که حالا به نوعی حجابشون رو رعایت نکردن یا روزه‌خواری میکنن. امروز هم که صحبت‌های آقای اژه‌ای رو داریم، شما فکر میکنید کجای قانون چون این چیزی اومده؟ آیا اینطور نیستش که افرادی که برخورد میکنن استناد میکنن به صحبت‌های افرادی مثل آقای اژه‌ای یا ائمه جمعه؟
ببین، مسئله اصلا قانون یا شرع نیست. شرع البته تو این زمینه، در زمینه حقوق شهروندان بسیار متحجر هست. قانون جمهوری اسلامی هم بسیار عقب مونده است عمدتاً. منتها مسئله نه قانون هست نه شرع، مسئله بنیان و بنیاد حکومت اسلامی است. من عرض کردم شما اگر مسئله حجاب و نمیدونم نماز جمعه و برخورد با موسیقی و از این حکومت بگیرید، چیزی به نام اسلامیت دیگه از توش اصلا نمیتونید در بیارید. اصلا ربطی نداره با همون ادعاهایی که روحانیون مسلمان میکنن. ببین شما فرض کن اسلامی بودن حکومت ازش بگیرید، اسلامی بودن بگیرید یعنی که حجاب آزاد بشه یا حکومت نخواد سرکوب کنه. اون موقع چه دلیلی میتونید پیدا بکنید که کسی مثل علی خامنه ای که یک دیپلم هم نداره، ریاضیات معمول دبیرستان هم نخونده، اون 40 سال 30 سال رهبر یک کشور باشه؟ شما چیزی به نام حکومت اسلامی رو بردارید، این قید رو، چه دلیلی میتونید بفهمید که کسی با 6 کلاس درس ابراهیم رئیسی بشه رئیس جمهور؟ چه دلیلی برای حضور آدمی مثل احمد جنتی میتونید پیدا کنید که از مجلس ساخبگان رو واسه خودش آدم تعیین کنه، انتخابات رو کنه دو مرحله ای؟ همین آقای محسن اژه‌ای چه دلیلی میتونید پیدا کنید؟ برای واقعیت تلخ این هست که برخورد با زنان، شمشیر کشیدن علیه زنان، ضامن بقای روحانیون در قدرت هست. اون شمشیری که میکشن علیه زنان، اون برخوردی که میکنن با مثلا تار و ستار، اون شمشیری که میکشن علیه نسل جوان، در واقع صداش معنیش این هستش که روحانیون دارن حکومت میکنن و روحانیون هنوز محقن که حکومت بکنن.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که ضابطان قوه قضاییه باید با هر نوع خلافی که عامل آزردگی مردم بشه برخورد کنن. گفتگوی من رو هم در همین باره با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در پیامی که در یک نشست جانبی شورای حقوق بشر در ژنو خوانده شد، به آزادی شماری از زندانیان سیاسی اشاره کرد و آنچه عفو رهبر جمهوری اسلامی خوانده می شود را فریبکارانه خواند. او در پیامی که در این نشست که توسط چندین سازمان مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل برگزار شد خوانده شده، تاکید کرده که از حکومت عفو نمی خواهیم. از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان یابد و از شما انتظار داریم. خانم محمدی همچنین در بخشی از پیام خود مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر و عدم پاسخگویی مسئولانه و پیگیری لازم حکومت را پیامی برای زنان برشمرد و گفت که پیام این بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت. گفتگویی داشتم در همین باره با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی.
این پیام نشست جنبیه، نشست سالانه حقوق بشر خوانده شده که آقای جاوید رحمان و برخی از مقامات حقوق بشری نهادهای بین‌المللی هم توش حضور داشتن. خب از این لحاظ این پیام مهمه که خلاصه مستقلی زندانی مدنی به نام نرگس محمدی فعال حقوق بشر داره تو گزارش هایی میده و اگرچه نو نیست، ولی خب تاکید بر اینه که واقعا این عقب نیست، یعنی مکاری آزادی خیلی هنوز چیز مسجل نشده. و از یه طرف دیگه وقتی شما آزاد میشی ولی میای بیرون نمیدونی فعالیت کنی، این چه آزادی؟ و از یک طرف دیگه ایران تبدیل به زندان بزرگی کردن بعد از این جنبش 19000 نفر آدم دستگیر شدن. خودش هم میگن چشمای زیادی کور شده، خالی شده و بوده 500 نفر کشته شدن. و آقای خامنه یه مانوری داده برای از نظر خودش میگه همیشه نرمش قهرمانانه. بعد تاکید این مسئله که اصلا اینا در مرحله دادن عفو نیستن، ملت با اینا بینا عفو بده. بعد این عفو هم نه حق بازیش، مهم نیست که این واقعی عفو عمومی یا عفو شامل آزادی زندانیان نیست، این بازیه که حکومت ایران سالها معمولا کرده، چند تا زندانی آزاد میکنه، به چند نفر آزادی میده، بعد و اونا رو بیرون از زندان کنترل میکنه. پس این نقشه رو باید برای نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی افشا کرد و نرگس پیامش در این مورد بوده. مهم اینه که این خطاب با جاوید رحمان و دیگر مقامات حقوق بشری خطاب به اونا خوانده شده و اونا گوش میکردن این پیام.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید به این موردی که خانم محمدی گفتند که در واقع آزادی زندانیان سیاسی و عفو رهبر جمهوری اسلامی یک جور فریبکاران است، ولی یه نکته‌ای که در نامه خانم نرگس محمدی یا این پیامی که به هر حال خوانده شد در نشست جانبی شورای حقوق بشر در ژنو این بود که گفتن که از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان پیدا بکنه و انتظار این هستش که در همین راستا یعنی نهادهای حقوق بشری کمک بکنن.
ببین این نکته خیلی مهمه. جمهوری اسلامی چرا باید ازش گذر کرد؟ اون نوشته های دیگه نرگس هم هست و دیگران هم میدونیم. بخاطر که جمهوری اسلامی اصلا حقوق بشر رعایت نمیکنه. حقوق بشر چهار تا داره. جمهوری اسلامی حتی قوانین خودش هم رعایت نمیکنه. خب وقتی این یاد جمهوری اسلامی یه دلم عرض میکنه باید رفتارهای دیگه هم تغییر بده. نه تنها تغییر نمیده، خود به خود پس میشه فریب کاری. پس این گذر جمهوری اسلامی بخصوص در این جنبش مخفا عملا تو ذهن اکثر ایرانی‌ها اتفاق افتاد. حالا خواسته از نهادهای بین‌المللی چیه؟ خب کسی جنگ تحریم نمیخواد، ولی توجه اینه داره تحریم‌هایی که مردم آزار بدن، اشتباه نکنید، ولی این توقع هست که در سندهای بالای دستی حقوق بشر به عنوان ملاک گفتگو با دولت ایران قرار بگیره و از اونجایی که در داخل ایران افرادی هستن که لوازم حقوق بشر انعکاس میدن، پس ادعاهای دولت ایران، حکومت ایران در مورد حقوق بشر نباید مورد استناد فعالان حقوق بشر قرار بده. خیلی ساده، آیا این اجازه میدن جاوید رحمان بیاد داخل ایران با فعالان مدنی سیاسی و ایران صحبت کنه؟ پس خود به خود وقتی اجازه نمیدن، این اعلام یه نوع فریبه و چنین حکومتی که عادت داره مدام فریب بده، خود به خود مردم مشروعیت رو قبول ندارن، همونش اکثریت ندارن. پس چنین حکومتی گذر کردن ازش یه حق طبیعیه که همین حق هم حکومت از مردم گرفته، یعنی جزوی انتخابات آزاد با نظارت خارجی و چی میگم با برگزاری نهادهای مدنی داخل کشور که نمیده. پس قفل کرده و مطابق این قفل کردن شرایط مردم اعتراض کردن و ما یک اعتراض بزرگ سراسری در داخل ایران شاهد بودیم. این وقایع همه نشان میده که عبور از جمهوری اسلامی اگر بخوایم به حقوق بشر برسیم، حتی به حد اقلهای حقوق بشر برسیم، عبور از جمهوری اسلامی امر ضروری میشه.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان اوین است در پیامی خطاب به نهادهای حقوق بشری گفته که ما از جمهوری اسلامی عفو نمی‌خواهیم. جمهوری اسلامی باید پایان یابد. در همین باره گفتگوی من رو هم با تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی شنیدید. شما هم اگر دیدگاهی دارید هم در این زمینه هم در مورد خبرهای ما و سایر موارد میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو 2042-02-21-12-21-13 هست و همینطور میتونید پیام خودتون رو از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام هم برای ما ارسال کنید. فرصتی هست که شماری از پیام‌های شما رو بشنویم.
نحوه مملکتداری دولت ابراهیم رئیسی دقیقاً شده شبیه فیلم‌های طنز. ابراهیم رئیسی از وزرای اقتصادی خواسته که برای مهار تورم طرح و برنامه اگر دارن ارائه کنن، چون رهبرش اینجوری دوست داره. اگر وزرای اقتصادی کابینه شما آقای رئیسی دانش و خرد و برنامه‌ای داشتن تا حالا ارائه کرده بودن. چقدر شما آدمای دروغگویی هستید. همیشه میگفتن دروغگو دشمن خداست، بنابراین شما دشمنان خدا هستید بر کره زمین و متاسفانه آوار شدید بر سرنوشت مردم ایران.
با تبریک مجدد سال نو، من میبینم که خیلی از دوستان در موقع صحبت کردن در مورد وقایع اخیر در ایران کمی شک و تردید دارن، دو دل هستن که بگن جنبش، خیزش، انقلاب. ببین عزیزان من، این موضوع خیلی مهمیه. ما باید از کلمه براندازی و نابودی جمهوری اسلامی استفاده کنیم.
میگویند که در ماه رمضان افرادی روزه میگیرند و دیگران حق خوردن غذا در مقابل اونها رو ندارند. این چه ریاضتی است که این روزه گیران دارن در پیش میگیرند؟ آیا کسی که روزه میگیره به این معنا نیست که همه چیز مهیا هست ولی ایشون از این تایم تا این تایم هیچ چیزی نمیخوره؟ حالا یا به حرمت خداست یا به حرمت خودشه یا میخواد استقامت خودشو بالا ببره یا به دلایل دیگر. شما چگونه به خودتون حق میدین که دیگران که نمیخوان این روزه رو داشته باشن و میخوان زندگی عادی داشته باشن، آیا این قوانین ضد انسانی نیست؟ اون فرد محترمه، میخواد روزه داشته باشه. اگر کسی همه چیز مهیا بود و در مهیا بودن اصولی رو رعایت کرد، نفس خودش رو پرورش داده، در غیر این صورت افراد دیگر رو در حقشون ظلم کرده. اگر بخواد زور بگه که آقا تو نباید بخوری، هیچ دولتی هیچ قانون اجازه نداره بگه آقا تو نخور.
شما که دم از اسلامیت میزنید، دم از اسلام نام و محمدی میزنید، میخوام از شما حاکمان جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا کجای قرآن نوشته شده است که شما فرزندان ایران که معترض هستند بکشینشان و پدران و مادرانشان را به زندان بیاندازیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر خواستید با ما در ارتباط باشید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، یک راهش شماره واتساپ ما هست 20420-725-97-40. این شماره واتساپ ماست. شماره پیامگیر ما هم که احتمالاً دارید 20402022-12-21-13. اما از زمان روی کار آمدن دولت 13، دولت ابراهیم رئیسی، تورم افزایش افسار گسیخته‌ای پیدا کرده و بهای قیمت کالاهای خوراکی و در پی اون قدرت خرید مردم پایین اومده. این موضوع باعث رکود در بازار برنج، همچنین کاهش چشمگیر قدرت خرید میوه از سوی شهروندان شده در ایام نوروز امسال. گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنوید.
افزایش نرخ تورم، افزایش بهای کالاهای مصرفی و گرانی سرسام‌آور مواد خوراکی باعث کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در ایران شده است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، از امنیت غذایی که به تورم غذایی در کشورهای مختلف جهان اشاره می‌کند، ایران با ثبت تورم غذایی 73% پس از 3 کشور زیمبابوه، لبنان و آرژانتین در جایگاه 4 کشور جهان با بالاترین تورم غذایی قرار گرفته است.
مردم به یه جایی رسیدن، شما نگاه کن بچه 4-5 ساله، بچه 6-7 ساله‌ای که الان باید فکر بازیش باشه، فکر بازیگوشیش باشه، فکر گردشش باشه، میاد تو آشغال دنبال غذا میگرده. آقا به یه دونه حیوان برداری یه دونه سیب گندیده بدی میخوره؟ بچه یه جوری اونو گاز میگیره انگار چلو کبابه، چه چاره‌ای میتونه داشته باشه؟
در این میان فعالان صنفی اعلام کردند که مردم در ایام نوروز 1402 با افزایش قیمت میوه و برنج ایرانی قدرت خریدشان پایین نگه داشته شده، در حدی که مردم میوه نمی خرند، برنج های ایرانی هم بدون خریدار در انبارها مانده است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
کاهش مصرف مواد غذایی در پی کاهش قدرت خرید مردم ایجاد شده. برای نمونه همیشه عید نوروز از جمله مقاطع پرفروش میوه در ایران بوده، اما امسال خرید میوه به شدت کاهش پیدا کرده و به گفته فعالان صنفی مردم میوه های ارزان‌تر مثل سیب و پرتقال رو خریداری میکنن که حتی همین خریدها هم به صورت دانه‌ای و در حجم بسیار کمی انجام میشه. از طرف دیگه برنج هم به عنوان قوت قالب مردم در ایران با چنان کاهش تقاضای روبرو شده که هنوز نیمی از برنج تولید شده در کشور در انبارها باقی مونده و خب خیلی طبیعیه که وقتی خط فقر در تهران بیش از 30 میلیون تومان و در دیگر نقاط ایران به طور میانگین 20 میلیون تومانه، اما درآمدهای ماهانه 70% جامعه ایران 12 میلیون تومان یا کمتر هست، کوچک شدن سبد مصرفی خانوار به اقلام غذایی کشیده بشه و اصطلاحاً سفره مردم هست که در این مقطع در حال کوچک شدن.
اما با تلمبار شدن میوه در تره بارها و همینطور انبوه برنج‌های بی‌خریدار، چه مشکلاتی بر اقتصاد کشاورزان و شالیکاران ایرانی به وجود می‌آورد؟ روشنک آستارکی.
در این بین اما تولید کننده ها از کشاورزان گرفته تا نانوایان و فعالان دیگه اصناف غذایی دچار زیان های گسترده هستند، چون کاهش تقاضا از یک طرف مشکل براشون ایجاد کرده و افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه از طرف دیگه. دولت هم با قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات و عدم حمایت از این اقشار در قالب یارانه در این شرایط بحرانی باعث تشدید مشکلات و زیانهای تولید کنندگان مواد غذایی شده.
سال 1402 از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال مهار تورم و رشد اقتصادی نام گرفته و هر گزارشی که بیانگر افزایش نرخ تورم یا افت و کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد با این خواسته او در تعارض خواهد بود. نرخ تورم در اسفند سال 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 63.9% افزایش یافته که این خود یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به شمار می رود. بر اساس میانگین متحرک 4 ساله شرایط فعلی اقتصاد در جمهوری اسلامی پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 این دومین جهش تورمی تاریخ اقتصاد ایران است. اما با ادامه این روند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در ماهای اولیه امسال چگونه پیش خواهد رفت؟ روشنک آستارکی:
بر اساس شواهدی که در روند اقتصادی کشور وجود داره، چه از نظر وضعیت تولید و صنعت و خدمات و چه در رابطه با موضوع بودجه سال 1402 و مدیریت اقتصادی دولت، متاسفانه چشم‌انداز اقتصادی در صورت ادامه مدیریت ناکارآمد تیم اقتصادی دولت و همینطور برداشته نشدن تحریم‌ها اصلا مثبت نیست و افزایش قیمت‌ها و تورم ادامه خواهد داشت. البته مقامات جمهوری اسلامی مدام آدرس غلط میدن و تحریم ها رو عامل و یا تنها عامل مشکلات اقتصادی عنوان میکنن. این در حالی هستش که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عامل بحرانزاتری هستش نسبت به تحریم ها و این مشکلات ساختاری چه با تحریم و چه بی تحریم در جای خودش باقی هست و تا زمانی که ساختار اقتصادی از سیاست گذاری و قوانین تا شیوه اداره و اجرا دچار تغییرات بنیادی نشه، حتی در صورتی که تحریم ها برداشته بشه هم نمیتونه شرایط اقتصادی رو بهبود ببخشه.
گزارش خان نشان می‌دهد بعد از روی کار آمدن دولت 13 همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی در ایران، گرایش مردم به معاوضه لوازم شخصی و خانگی با مواد غذایی همچنین خرید دانه‌ای میوه افزایش یافته است.
با افزایش افسار گسیخته تورم و افزایش قیمت کالاها طبعا قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافته و گزارش‌ها نشون میده که میوه کاهش پیدا کرده فروشش در بازارهای ایران و همینطور برنج‌های ایرانی هم بدون خریدار مونده. در همین رابطه گزارش همکارم نسرین افشار رو هم شنیدید. اما تازه ترین تحولات پیرامون حجاب اجباری رو بشنوید در گزارش همکارم کیانوش فرید. ابتدا توقفی کوتاه و بعد گزارش کیانوش رو بشنوید.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن‌های سری
مهردشت کرم
اشک خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رواج بی‌حجابی یعنی فساد، یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابود کن. باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد. این سخنان محسن عراقی است، کسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور عضویت دارد. کسی که حالا زنان و دختران ایران را آشکارا تهدید و تأکید می کند که حکومت و روحانیون اجازه نخواهند داد آنچرا او بی حجابی توصیف کرد در جامعه اسلامی رواج دهند. این عضو مجلس خبرگان می گوید طلاب، روحانیون، همه افراد، مردم، مغازه‌دارها، خانواده ها، همه در همه میدان های مختلف حتی در فضای مجازی امر به معروف و نهی از منکر کنند و از انتشار پدیده به گفته او خطرناک بی‌حجابی در جامعه جلوگیری کنند. او اما اولین کسی نیست که این گونه سخن گفته و آتش به اختیارها را به میدان فراخوانده است. در روزهای اخیر برخی از امامان جمعه و مسئولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواستند که برای برخورد با بی‌حجاب‌ها به صورت آتش به اختیار عمل کند. رهبر جمهوری اسلامی در خرداد سال 96 با اعلام حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف و ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از طرفداران خود خواسته بود تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا به برخوردهای متفاوت جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری اشاره می کند.
در طول تمام سالهایی که از اجباری شدن حجاب میگذره و جمهوری اسلامی داره حجاب رو بر جامعه تحمیل میکنه، از روش‌های مختلفی استفاده کرده. خب برخی از روش‌ها خیلی واضح و مشخصن، گشت ارشاد، محدودیت ورود به برخی از بیمارستان‌ها، اماکن اگر حجاب نداشته باشن افراد، اون حجاب استاندارد صدا و سیما و ادارات دولت. خب یه بخشی رو اینطور تحمیل میکنه، یه بخش دیگه‌اش برون سپاریه، یعنی میاد جایی به خانواده میگه ببین اگر که دختر تو، همسر تو حجاب نداشته باشه مورد آزار جنسی قرار میگیره، مورد تجاوز قرار میگیره، جامعه ناامنه، خودش جامعه رو ناامن میکنه و بعد به خانواده میگه جامعه ناامنه، پس تو در خانه خودت، بچه خودت رو، همسر خودت رو سرکوب کن. از اون طرف به مغازه‌دارها، به راننده‌های تاکسی میگه اگر شما تذکر حجاب رو ندید ماشین شما رو میخوابونم، مغازه در مغازه شما رو میبندم. یه بخش دیگه ای رو اینجوری میاد تحمیل میکنه حجاب رو. یک بخش دیگه اینه که چراغ سبز نشون میده به نیروهایی که بهشون گفته میشه آتش به اختیار.
در پی حمایت‌های کلامی و عملی مقامات حکومت از کسانی که آنها را آمران به معروف می‌خوانند، در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از خشونت کلامی و فیزیکی افراد تندرو و مذهبی علیه شهروندانی که پوشش آنها مورد تایید حکومت نیست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اما چرا جمهوری اسلامی از نیروهای خودسر یا آتش به اختیارها استفاده می‌کند؟ سمانه سوادی:
اون چیزی که کاملا مشخصه اینه که جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. حالا در طول ماهای گذشته هم اومده قوانین خودش رو سرسختانه تر کرده، هم این که چراغ سبزش رو به نیروهای خودسر که اسمش رو میذاره نیروهای خودسر اما آتش به اختیارن، به اونها داره سیگنال میده که شماها این کارو بکنید، شماها خودتون، اونهایی که در واقع طرفداران جمهوری اسلامی هستن، به اونها این چراغ سبز رو میده که اونها خودشون سایر افرادی که در جامعه به حجاب اعتقاد ندارند رو سرکوب بکنن. میبینیم در سخنانی هایی که میشه، در نشست هایی که میشه، در تمام این سیگنال ها داره به افراد در جامعه داده میشه که خودشون همدیگر رو در جامعه سرکوب بکنن، که خب در نتیجه جمهوری اسلامی بتونه بگه این مسئله اصلا مسئله فرهنگی است، جامعه ما یک همچین جامعه است و در نتیجه من هم از اون فرهنگ غالب جامعه دارم تبعیت میکنم برای اجباری کردن حجاب.
حالا مقامات حکومت هر روز بیشتر از حامیان خود می‌خواهند که در موضوع حجاب اجباری وارد شوند و به همین نسبت برخورد و درگیری شهروندان با یکدیگر افزایش پیدا کرده است. از آخرین مواردی که شهروندان بر سر حجاب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و منجر به دستگیری 3 نفر شد، فقط 1 هفته گذشته است. ستاد امر به معروف شهر یزد در اطلاعیه‌ای از بازداشت 3 نفر در اولین روز سال به خاطر واکنش به تذکر حجاب در باغ دولت آباد یزد خبر داد و نوشت این 3 نفر در پی تذکر یک زن شهید برای رعایت حجاب با او و دخترش پس از آن با یکی از ماموران امر به معروف درگیری فیزیکی پیدا کردند. این در حالی است که در یک اقدام کم سابقه بعد از انتشار این خبر، محمد نعیمی نژاد معاون دادستان یزد در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در روز 6 فروردین ماه صحت این روایت را تکذیب کرد و آن را روایتی ناقص و مصادره به مطلوب شده دانست و مقصر درگیری را نیروهای موسوم به امر به معروف معرفی کرد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها هم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفته که بودجه آموزش عالی جوابگوی هزینه تغذیه و خوابگاه را نمی‌دهد یا جوابگو نیست. البته موضوع بودجه دانشگاه ها مشکل جدیدی نیست، همیشه وجود داشته، اما وجود بحران اقتصادی به آن دامن زده. شاهین بشری گزارش میده.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد که بودجه دانشگاه ها جوابگوی هزینه تغذیه و خوابگاه ها نیست. به گزارش ایلنا، حسن کریمی مزرعه شاهی از رویاوردن دانشگاه‌های کشور به افراد خیر برای ساختن خوابگاه‌های دانشجویی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که یکی از این خوابگاه‌های خیرساز تا 3 ماه آینده به بهره برداری برسد. مسئله کمبود بودجه دانشگاه‌های کشور موضوع تازه‌ای نیست. عبدالصادق نیسی، مدیر کل دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، در دی ماه 1400 گفته بود طبق قانون قراردادها بین پایگاه‌های علمی و دانشگاه به دلار منعقد می‌شود و از آنجا که بودجه دانشگاه‌ها در ایران به ریال پرداخت می‌شود، دانشگاه‌ها بودجه‌های لازم را نمی‌توانند تأمین کنند. و افزود از طرف دیگر نوسانات دلار سبب شده بدهی‌های دانشگاه‌ها به تعویق بیفتد. نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن ترکیه، معتقد است این مسئله یک روند طولانی در پس خود دارد و به رادیو فردا چنین می‌گوید:
کمبود بودجه دانشگاه‌ها بخشی از یک روند طولانی و دقیق و منظم هست که در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، هم از دولت‌های اصلاح طلب یا اصولگرا، در چند دهه گذشته به طور مشخص از دوران موسوم به سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی در پیش گرفته شد. در چنین فرایندی به طور نامحسوس و تدریجی سهم مردم و مصرف کننده از خدمات عمومی سال به سال افزایش پیدا کرد و به تبع اون سهم دولت از هزینه ها کاهش پیدا کرد و به نوعی هزینه ها رو با یک شگردهای مشخصی و با یک ترفندهای کاملا حساب شده ای از روی دوش دولت برداشتند و به روی دوش مردم گذاشتند. غیر از آموزش عالی و دانشگاه، در حوزه های مثل بهداشت، در حوزه های مثل آموزش و پرورش و حتی ورزش هم شاهد چنین مسئله هستیم و اون نارضایتی هایی که در سالهای مختلف، اعتصاب ها و اعتراضاتی که در سالهای مختلف از طرف اقشار مختلف مردم شاهد بودیم، نتیجه چنین رویکرد و چنین سیاستی هست. در حوزه آموزش عالی هم دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی اولا تعداد دانشجویانی که میتونستن از خوابگاه و امکانات رایگان آموزشی استفاده کنن سال به سال کمتر شد، شرایط پیچیده تر شد، هر دانشجوی الزاماً مستحق دریافت خوابگاه یا خدمات تغذیه و خدمات آموزشی رایگان محسوب نمی شد از طرف مسئولین امر، و به همین خاطر شاهد بودیم که تعداد زیادی از دانشجویان از این امکانات بی بهره می موندن به موازات اون دانشگاه های پولی و دانشگاه های به اصطلاح خصوصی هم در کشور، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و عناوین مختلفی از دانشگاه ها رو شاهد رشدشون بودیم. و این بود که الان وزارت علوم و همچنین وزارت خانه های دیگه مکلف هستن، موظف هستن که به نوعی با همون بودجه بسیار اندکی که کفاف نمیده خودشون تنظیم کنن و به نوعی یا دانشجویان رو محروم کنن یا نرخ اون ژتون‌های تغذیه و ناهار و شام دانشجویان رو بالا ببرن و یا تعداد کسانی رو که شرایط اخذ خوابگاه رو دارن، تعداد اینها رو کم کنن و به نوعی هم مشکلات رو و هم هزینه‌ها رو دولت به روی دوش خود دانشگاه‌ها گذاشته. و چنین صحبتایی که بهش اشاره شد نتیجه چنین رویکردی هستش به نظر من.
حسن کریمی مزرعه شاهی، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در خصوص بودجه سال 1402 دانشگاه به خبرگزاری ایلنا گفته است که همچنان بودجه به شکل قطعی مشخص نشده، ولی عددهایی که شنیده می شود هزینه های دانشگاه را پوشش نمی دهد. وی تاکید کرد که با درصدهای افزایشی فعلی به خصوص در حوزه تغذیه و خوابگاه‌های دانشجویی بودجه جوابگو نیست. محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اول بهمن ماه گذشته با اشاره به مشکل کمبود بودجه دانشگاه‌ها گفته بود:
یک دفعه که ما تصمیم گرفتیم که آموزش رو به صورت حضوری پیگیری بکنیم، طبیعی بود که اعتبارات دانشگاه‌ها با نیازهای ما هماهنگ نبود. مدیریت کردن در چنین برهه‌ای فوق‌العاده سخت بود. ما هم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه‌مون این هست که تلاش بکنیم که اعتبارات رو در حد نیاز دانشگاه‌ها با رایزنی‌هایی که با سازمان برنامه بودجه خواهیم کرد و پیگیری خواهیم کرد بتوانیم حداقل‌های مورد نیاز شما عزیزان رو انشالله تأمین بکنیم.
خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه با انتشار گزارشی درباره بودجه سال 1402 دانشگاه‌ها به نقل از وزیر علوم نوشته بود مجموع بودجه‌هایی که اختصاص داده شده پاسخگوی نیاز دانشگاه‌ها نیست. مسئله کمبود منابع مالی مرکز دانشگاهی کشور باعث قطع دسترسی برخی از دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا به دلیل بدهی شده است. در سال‌های گذشته برخی دیگر از مدیران دانشگاه‌های دولتی نیز از بحران‌های مالی و بدهی‌های سنگین این دانشگاه‌ها خبر دادند.
13مین روز نوروز در خانه شماره
13 بدر.
راست میگی، 13 به در امسال در خانه شماره
تازه روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا رادیو فردا.
اصرار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر تغییر قوانین بازنشستگی و استفاده از قدرت رئیس جمهوری برای اجرایی کردنش، میلیون ها شهروند، سندیکا و شماری از اعضای احزاب از جمله حامیان دولت را به واکنش واداشته. گزارش شهاب عموپور رو در همین باره بشنوید.
اکی 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 اکی
پایداری، خشم و خشونت، این چهره این روزهای پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه است که به سبب اختلاف میان دولت و مخالفانش پدیدار شده است. دو قرن و اندی پس از انقلابی که جمهوریت را در فرانسه بنیاد گذاشت، اکنون امانوئل مکرون در جمهوری پنجم فرانسه با اصرار بر تغییر قوانین بازنشستگی و استفاده از قدرت رئیس جمهوری برای اجرایی کردنش، میلیون‌ها شهروند، سندیکاها و شماری از اعضای احزاب از جمله حامیان دولت را نیز به واکنش واداشته است. بازنشستگی در کشور فرانسه 62 سال است و دولت می‌خواهد در یک روند دو ساله که از پایان تابستان امسال آغاز می‌شود آن را به 64 سال افزایش دهد. دولت باور دارد که این گونه می‌تواند تولید ثروت کرده و شکاف‌های اقتصادی را پر کند. مردم اما می‌گویند نمی‌خواهیم تا دم مرگ کار کنیم و یا بر ثروت ثروتمندان بیفزاییم. سندیکاها در کنار مردم در صف نخست اعتراض کنندگان ایستادند. برپا داشتن اعتصاب از جمله در حمل و نقل شهری و بین شهری جزو راهکارهایی است که برای به عقب راندن دولت استفاده می‌شود. این امر دهه هاست که در فرانسه مرسوم است، اما این بار تاکنون نتوانست ماکرون را که در دور نخست ریاستش در سال 2017 با شعار بپیچ در میدان رقابت پا گذاشته بود متوقف کند. لوران برژه رهبر سندیکای CFDT کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار که به لحاظ شمار اعضا در فرانسه بزرگترین است، از ماکرون خواسته است که اجرای این قانون را تا 6 ماه معلق نگه دارد. ماکرون از یک سو گرچه می‌کوشد که سندیکاها را آرام کند، اما برای تغییر این قوانین از قدرت ویژه اجرایی ریاست جمهوری استفاده کرده و بر پایه بند 3 اصل 49 قانون اساسی می‌کوشد تا آن را عملی کند. این پافشاری خشم و اعتراضات را دوچندان کرده است. خود ملانشون است که رقیب سرسخت ماکرون در انتخابات پیشین ریاست جمهوری بود، منشأ اصلی تنش را دولت و رئیسش عنوان می‌کند و خطاب به ماکرون گفته است شما نمی‌توانید همه مخالفان تغییر قانون بازنشستگی را بازداشت و زندانی کنید. این را سرژ رولی، نویسنده روزنامه چپگرای لیبراسیون، نیز روز دوشنبه 7 فروردین یادآور شده است. او نوشت که فرانسه با دو خشم مواجه است. نخست اعتراضی اجتماعی به تغییر قانون بازنشستگی و دوم یک اعتراض عمومی به شیوه غیر دموکراتیک از اعمال قدرت که بر بندهایی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه به ویژه بر بند 49.3 استوار است. اشاره آقای جولی به همان اصل و بندی است که توسط ماکرون به کار گرفته شد و به قوه اجرایی کشور امکان می‌دهد تا اعمال اراده کند.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید و فراموش نکنید که سری هم به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید و در اونجا خبرها رو به شکل لحظه‌ای دنبال بکنید. اگرم که اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، رادیو فردا رو در شبکه‌های توییتر، اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید دنبال کنید. به لحاظ پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و ممنونم که ما رو همراهی کردید.